میشه هر کسی که گمراهه. دیگه قصه چرا میخوری آقامون توی راهه؟
الهی که به زودی زود شاهد ظهور حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام باشیم. خیلی متشکرم از همکارای خوبم در ویژه برنامه زنده من منتظرم که امروز هم بسیار زیبا جذاب از مسجد مقدس جمکران این برنامه رو تقدیمتون کردن. انشالله در روزهای آینده هم تا پایان ماه شعبان میتونید در همین دقایق از ساعت 11 و 15 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه این برنامه رو پیگیری بفرمایید. اما 12 و 30 دقیقه است در نیمروز سه‌شنبه 23 بهمن ماه 1403 شمسی، 12 شعبان المعظم 1446 هجری قمری. همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه شنونده برنامه سرمشق باشید.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت، خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. سلام و درود خداوند بر شما همراهان گرامی، همراهان همیشگی برنامه سرمشق. امروز با دلی سرشار از اشتیاق قدم در وادی کلام امیرالمؤمنین می‌ذاریم و در سایه پرتوهای حکمت نهج البلاغه به کشف معنی ژرف تقوا، این گوهر گرانبها می‌پردازیم.
کیست علی حیدر دلدل سوار، صاحب لوح و قلم و ذوالفقار؟ از چه علی شد ولی ذوالجلال، دامن پاکیزه و شیر حلال؟ شیر خدا را چه کسی شیر داد؟ شیر زنی مؤمن و نیکونها. کیست این چهره پوش گردآلود، شانه های ستبر در گالود؟ کیست این رد پای پین زده، گام در کوفه و مدین زده؟ کیست این امتزاج آتش و نور، چهره و گرم نوی حرم تنور؟ کیست این سایه‌وار در دل شب، کیسه ای پر ز عشق و نان و رطب؟ کیست دنبنده ای به درگه او، که مگر تی کنن شبیره او؟ آه مولا مرا مدد برسان، زیر صفرم مرا به صد برسان.
نگار دلهایی مه دلارایی، نگار دلهایی مه دلارایی، تو اولین امام من امیر دلهایی، تو اولین امام من امیر دلهایی.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم شنونده سخنان کارشناس محترم استاد محدثی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق بحث ما از تقواست در نهج البلاغه. اوصاف اهل تقوا رو خدمتتون مطرح میکنیم. غیر از خطبه مستقلی که در نهج البلاغه است و به خطبه متقین معروفه که به آن خواهیم پرداخت، در بخش‌های مختلف نهج البلاغه ویژگی‌ها و صفاتی برای اهل تقوا بیان شده، چه در مسائل عبادی، چه رفتاری با مردم، چه مسائل مالی و امثال آن. در نامه 27 به محمد ابن ابی بکر نوشته، وقتی که او رو اعزام می‌کرد به مصر جهت تصدی استانداری، در واقع بخشنامه اجتماعی اخلاقی او به حساب میاد، روی تقوا تأکید شده، می‌فرماید: واعلموا عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا و عاجل الاخره. بدانید ای بندگان خدا که متقین هم دنیا رو دارن هم آخرت رو، به این معنا که با اهل دنیا در دنیایشان شریکن، ولی اهل دنیا در آخرت اینها باشون شریک نیستن. متقین در دنیا به بهترین وجه از نعمتهای الهی بهره میبرند، سپس با رهتوشهی که برای آخرت تهیه کردن به مقصد رسانده و راهی آخرت میشن. یقین داشتن متقین که فردای قیامت همسایگان خدایند و مشمول عنایت او، یعنی به لذتهای فوق مادی دست میابند. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. ولی اهل دنیا که همه همتشان روی لذتهای دنیا و چه بسا از راه حرام هست، سهم و نصیبی در آخرت ندارند. مورد دیگر خطبه متقینه که عرض کردم خدمتتون، خطبه 193 نهج البلاغه، معروف است به خطبه حمام، حمام بهای دو چشم، نام یکی از یاران حضرت هست که از حضرت خواست سفلی المتقین، متقین رو برای من توصیف کن. حضرت ابتدا تفره می رفت و فرمود ای حمام، تقوا داشته باش، احسان کن که خداوند با متقین، با محسنینه. ولی او به این مقدار قانع نبود. حضرت مفصل به ویژگی های متقین پرداختن. حدود 3 صفحه از نهج البلاغه درباره اوصاف متقین. این خطبه به فارسی هم مستقلن چاپ شده با ترجمه و شعر. در این برنامه فرازهایی از اون رو تقدیم حضورتون میکنیم و مفتخریم که اهل تقوا و اوصاف متقین رو از زبان کسی میشنویم که عالی ترین درجات تقوا رو داره، امام المتقین علی علیه السلام. بحث رو ادامه میدیم خدمت شما.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از دوستان امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگوید من در یکی از روستاهای نزدیک نجف به نام خبرنق خدمت مولا علی علیه السلام رسیدم و دیدم که لباس کهنه‌ای در بر دارد، در حالی که هوا بسیار سرد است. عرضه داشتم ای امیر مؤمنان، خدا بیت المال را در اختیار شما قرار داده و از آن بهره نمی برید؟ آن حضرت پاسخ داد به خدا سوگند من از اموال شما هیچ استفاده شخصی نکردم و این لباسی را که بر تنم می‌بینی با خودم از مدینه آوردم و غیر از این لباسی ندارم. به حضرت عرض کردم یا علی، هوا سرد است و این سرمای شدید را نمی‌توان انکار کرد. حضرت تبسمی کرد و فرمود راست می‌گویی، هوا سرد است و من سرما را انکار نمی‌کنم، ولی هوا هر قدر هم که سرد باشد از صبر و شکیبایی من بیشتر نیست. من می توانم بر سرمای شدیدتری هم بردبار و شکیبا باشم.
با تو دلم گرم، بی تو سرده، حرارتت با دلم چه کرده، توی که اسمت دوای درده، فدای اسم تو هرچی مرده، اگه داره کهکشون میگرده، توی توی دست پشت پرده، اونی که فرمانده یه نبرده، صاحب پیشونی بند زرده، رگ حیات بشر توی تو، برا بشر بال و پر توی تو، سپاه هم یک نفر توی تو، یل جهاد و خطر توی تو، علم فتح و سپر توی تو، از اون وقت سحر توی تو، برا پیامبر سپر توی تو، برای امت پدر توی تو، از همه فرزان پر توی تو، عسل و شهد و شکر توی تو، آبروی معتبر توی تو، توی دو دنیا خبر توی تو، دلیل شق قل قمر توی تو، گدای ساقی کوثرم، قبار نعل.
با شما هستیم و در کنار شما با برنامه سرمشق از رادیو معارف. بیایید امروز لحظه ای از شلوغی های زندگی فاصله بگیریم و از خودمون بپرسیم تقوا در زندگی ما چه جایگاهی داره؟ آیا تقوا رو فقط یک مفهوم ذهنی میدونیم یا اون رو به عمل هم تبدیل کردیم؟ نهج البلاغه ما رو به یک خودشناسی عمیق دعوت میکنه. تقوا یعنی شناخت نقاط ضعف و قوت خودمون، یعنی تلاش برای اصلاح و تعالی. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در این باره به اتفاق میشنویم و بهره‌مند میشیم.
در برنامه سرمشق هستیم خدمت شما عزیزان، بحث تقوا رو مطرح میکنیم و خطبه متقین، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، یکایی که فضیلتهای متقین رو حضرت بیان میکنه که ما به بخشی از اون میرسیم. منطق هم و ثواب، گفتارشان ثوابه، ثواب با صاد، یعنی درست، متین، حق، نه یاوه و غلط. ملبس و همال اقتصاد، لباس و پوشششان از روی میان روی و اعتدال، دور از تجمل و تفاخر و افراد. مشی و همال تواضع، اهل تقوا مشیشون هم به معنای نوع راه رفتنشون که متواضعانه است، نه از روی غرور و تکبر و تبختر، و هم به معنای مشی و مرام و سبک و شیوه زندگی اونها از روی تواضع و فروتنی و دور از کبر. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشم خودشون رو بر آنچه برایشان حرام کرده میبندن، نگاه به حرام نمی کنن، نگاه به نامحرم نمی کنن، نگاه دزدکی به حریم خصوصی افراد ندارن. این اوصاف متقین رو که عرض میکنم باید خودمون رو مقایسه کنیم که آیا اینها در ما هست یا نیست و چه اندازه هست. وقفو اسماعهم علی العلم النافع لهم، گوشهایشون رو اهل تقوا وقف شنیدنی هایی میکنن که مفید، سودمند، ثمر بخش. گوش یکی از دریچه ها و پنجره های کسب علم و دانشه. دانستنی زیاده، در دنیا میلیاردها مطلب وجود داره که میشه اونها رو دید، شنید، آموخت، ولی اولویت در کدامه؟ نعمت گوش رو به چه چیزی باید سپرد و بهره گرفت؟ علم نافع. متقین دلشان بیرون از دنیاست، شوق بهشت و آخرت دارن. اگر تقدیر الهی نبود که در مدت تعیین شده در دنیا بمونن، روحشون یک لحظه هم در این دنیا و در قفس تن نمی ماند. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. سلام خدا بر امیر مؤمنان که ما رو با اوصاف متقین آشنا میکنه. این نکته ها فراوانه، در برنامه بعد هم نکاتی از همین خطبه متقین، خطبه 193، خدمت شما بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همه سایه هما را.
نهج البلاغه نه فقط یک کتاب تاریخی بلکه یک راهنمای عملی برای زندگیه. بیایید با الهام از کلام امام علی علیه السلام تقوا رو در تمام جنبه های زندگی خودمون جاری کنیم. تقوا نه یک محدودیت بلکه یک فرصته، فرصتی برای رشد، برای تعالی، برای رسیدن به کمال. امیدواریم این لحظات معنوی برای شما عزیزان مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی سرمشق که باز هم در خدمت شما خواهیم بود، همگیتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
ولایت را علی مسند نشیند، که احمد را علی اکمال دیند.
امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب شب ناسور نوشته ابراهیم حسن بیگی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب شب ناسور به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. رمان شب ناسور داستان زندگی اسخر ضحاک، یکی از شکنجهگران ساواک در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و در ماجرای آزادسازی زندانیان کمیته مشترک به دست نیروهای انقلابی لباس زندانیا رو میپوشه و فرار میکنه. اسخر ضحاک بعد از سقوط حکومت پهلوی هم دست از دشمنی با نیروهای انقلابی بر نمی‌داره. فهرستی از مبارزان انقلابی که در زندان کمیته مشترک بازجی اونا بود و نتونسته ازشون اعتراف بگیره تهیه میکنه و این بار نه در نقش ساواکی که در نقش خبرنگار و پژوهشگر انقلاب به سراغشون میره تا حرفاشون رو بشنوه و بعد اونا رو ترور کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که اسخر ضحاک بعد از شنیدن خاطرات رضا توسلی مبارز انقلابی اونو هم در دفتر کارش به شهادت رسوند. و حالا ادامه روایت کتاب شب ناسور در قسمت 12. بهار بود. چند ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود. نیروهای انقلابی کم کم سر و سامون می گرفتن. گشت و بازرسی محله‌ها فعال شده بود. اسخر ضحاک بازجو و شکنجهگر ساواک با عوض کردن خونه و گریم چهره به سراغ امیر حسین حیدری، سومین مبارز انقلابی که تو فهرستش نوشته شده بود رفت. اما هر چی گشت پیداش نکرد. اون وقتی از پیدا کردن امیر حسین ناامید شد، به سراغ اسامی بعدی رفت. همه برای اسخر ضحاک آدمای به درد بخوری برای اعتراف و بعد ترور بودن، اما اسم یه نفر بیش از بقیه جلب توجه میکرد. اسمی که اسخر ضحاک آخر فهرست اسامی نوشته بود: فریبا علیپور. اون تنها مبارز انقلابی زن در فهرست اسخر ضحاک بود که قبل از انقلاب بازجویی شده و اعتراف نکرده بود. فریبا در زمان دستگیری دختری 23 ساله و معلم ادبیات بود. اون دو بار دستگیر شده بود. هر دو بار اونو به زندان کمیته مشترک برده بودن. اسخر ضحاک از اون بازجویی کرده و نتونسته بود هیچ اعترافی از اون بگیره. اسخر ضحاک با دیدن اسم فریبا علیپور تو فکر رفت و با خودش گفت:
نمیخوام به این زودی برم سراغ علیپور. اول باز کارم با سوژه‌های دیگه تموم بشه. وقتی باید با علی پور تصویه حساب کنم که اول باش طرح دوستی بریزم و چند بار بکشونمش سر قرار. در همون حالم مقدمات فرارم از کشور آماده کنم و بعد از کشتن علی پور بزنم به چاک. اوضاع کشور بعد پیری خراب شده و هر آن ممکنه کسی منو بشناسه و لوم بده.
اسخر ضحاک با این فکر زیر اسم فریبا علی پور خط کشید و با خودش گفت:
هرچه باد باد، میرم سراغش. شاید قسمتش اینه که زودتر از بقیه بمیره. انگار راست گفتن عجل که برسه ثانیه‌ای پس و پیش نمیشه. من این حرف رو بارها از زندانی های مذهبی شنیدم. اونایی که از مرگ نمی ترسیدن می گفتن مرگ دست خداست نه شما، و همین اعتقاد اونا رو نترس و مقاوم می کرد.
اصغر اینو گفت و باز تو فکر رفت.
ولی کجا باز پیداش کنم؟ میدونم که خونه پدرش تو خیابون گرگان روبروی کلانتری. قبل و بعد از دستگیریش دوبار رفتم اونجا. یادم تو کوچه باریکی بود و در قهوه‌ای آهنی کوچیکی داشت. اگه اونجا نبود میرم مدرسه‌ای که قبل از انقلاب درس میداد.
از خزرهاک با این فکر آماده شد و از خونه بیرون رفت. از خزرهاک تو کوچه باریک پیش میرفت و به شبی فکر میکرد که با همکارانش تو خونه پدری فریبا علیپور ریخته بودن و دختر جوان 23 ساله رو با خودشون به زندان کمیته مشترک برده بودن. از خزرهاک به شکنجه هایی که به فریبا داده بود فکر میکرد و مقاومت و اعتراف نکردن اون. کمی که گذشت به در آهنی قهوه‌ای رسید. این بار خودشو طوری گیریم کرده بود که با نیروهای انقلابی هیچ فرقی نمیکرد. از خزرهاک نفس عمیقی کشید و در زد. کمی که گذشت زنی موسن در رو باز کرد. زن همین که مردی رو پشت در دید، چادر نماز گلدارش رو دورش پیچید و با تعجب به مرد خیره شد. از خزرهاک سلام کرد. زن جواب سلام اون رو داد و گفت
بفرمایید، کاری داشتیم؟
از خزرهاک مادر فریبا رو شناخت و با عنوانی جلی خودش رو معرفی کرد.
من احسان میرفضلی هستم، از مرکز مطالعات انقلاب اسلامی خدمت رسیدم. اومدم تا با خانم علیپور درباره خاطراتشون از دوران مبارزه و انقلاب مصاحبه کنم.
زن سرشو به سمت حیاط گرفت و با صدای بلند گفت
فریبا جان، مادر با تو کار دارن.
زن تو خونه رفت. کمی بعد دختر جوانی با چادر مشکی تو آستانه در ظاهر شد و گفت
بفرمایید برادر، با من کاری داشتین؟
از خزرهاک با دیدن فریبا سرشو پایین انداخت و با خودش گفت
خودشه، ولی چرا این شکلی شده؟ فریبا علیپوری که من تو بازداشت دوم دیدم عضو سازمان چریکهای فدایی خلق بود و هیچ نسبتی با انقلاب و مسلمان و آخونده نداشت. پس این حجاب از کجا آمده؟ اونم پشت در خونهشون که هیچ اجباری واسه پوشیدن چادر نداره؟
از خزرهاک با این فکر سرشو بلند کرد و درباره عنوان جعلی خودش گفت و مصاحبه‌ای که قرار بود با فریبا بکنه. اون هرچی اصرار کرد فریبا قبول نمی کرد مصاحبه کنه. از خزرهاک اونقدر از ضرورت مصاحبه با نیروهای انقلابی گفت که بالاخره فریبا قبول کرد و گفت
بسیار خوب، حالا که اینقدر برای مصاحبه اصرار دارین تشریف بیارین سازمان انقلابی زنان مسلمان.
ببخشید خانم علیپور، من در سوابق سیاسی شما خوندم که عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق بودین، یعنی سازمان کمونیستی. اما این حجاب و این سازمان انقلابی
داستانش طولانیه برادر، بعدن توضیح میدم.
جایی که گفتین یه محیط زنانه است خانم علیپور، بهتره در مکان عمومیتری قرار بذاریم.
بسیار خوب، پارک شهر چطوره؟ نزدیک محل کارمه.
خوبه، ساعت 4 بعد از ظهر فردا، موافقی؟
بله، ساعت 4 منتظرتون هستم.
بهار بود و هوای بوستان مطبوع. صدای پرنده ها بین شاخ و برگ درخت ها پیچیده بود. از خزرهاک و فریبا علیپور با فاصله روی نیمکت فلزی سبز رنگی نشسته بودند. کمی که گذشت از خزرهاک که خودشو خبرنگار جا زده بود ضبط صوت رو روشن کرد و روی نیمکت نزدیک فریبا گذاشت.
خب خانم علیپور، بفرمایید فعالیت های سیاسی رو از کجا شروع کردی؟
فریبا کلامشو با نام خدا شروع کرد، بعد سرشو پایین انداخت و گفت
همه چی از یه روز برفی شروع شد. اون روز به سمت دانشکده ادبیات دانشگاه تهران میرفتم. دکمه پالتوموتو بالا بسته بودم و یقش رو کشیده بودم رو گردنم. برف تندی میبارید. با خودم چتر نیاورده بودم و برف تون تون رو سر و صورتم مینشست. یه دفعه دیدم یه نفر یه چتر رو سرم گرفت. به سمتش برگشتم. یه جوان قد بلند دیدم با سبیلای پرپشت. گفتم ممنون آقا، این چتر یه نفر است، خودتون خیس میشید. خودشو کشید زیر چتر و گفت خب حالا دیگه خیس نمیشم. با اون دانشجوی شیک‌پوش به سمت دانشکده ادبیات رفتم. تو راه با هم حرف زدیم و همین گفتگو باعث شروع آشناییمون شد. همون روز فهمیدم اسمش مجتباست و دانشجوی علوم سیاسیه.
بازم با هم قرار و دیداری داشتین یا نه؟
بله، یه روز دیگه اونو تو رستوران دانشگاه دیدم. اون روز مجتبا ماجرای رو تعریف کرد از بچه‌ای که چند شب قبل توی حلبی آباد از سرما یخ زده و مرده بود. گفت روزنامه ها حتی خبرش رو چاپ نکردن. منم از مرگ کارتون خوابی گفتم که خبرش رو یکی از دوستان دانشگاهیم گفته بود. مجتبا چند نمونه دیگه از فقر و بدبختی مردم گفت و حرفشو کشون به هزینه ی هنگفتی که خرج برگزاری جشنای 2500 ساله شاهنشاهی شده بود. اولین بار بود که می دیدم کسی اینطور بی‌پروا درباره شاه حرف می زنه و حکومتش رو زیر سوال می بره. شنیدن حرفای مجتبا برام تازگی داشت و جالب بود. بعدها در دیدارهای بعدی این بحثا ادامه داشت تا اینکه یه روز مجتبا پاکتی داد دستم و گفت اینا رو بخون تا دربارش با هم صحبت کنیم.
تو اون پاکت چی بود؟
از مجتبا پرسیدم. گفت چند تا اطلاعی هست درباره اوضاع احوال کشور.
نگفت اطلاعیه‌ها از طرف کیه؟
گفت از طرف سازمان چریک‌های فدایی خلقه. وقتی این اسمو شنیدم کنجکاو شدم درباره اون سازمان بیشتر بدونم. اما اون روز چیزی از مجتبا نپرسیدم تا وقتی اطلاعیه ها رو خوندم. همش افشاگری بود درباره فساد حکومت و اختلاس ها و زندگی مرفه درباریان و فقر و نداری مردم و اینکه مردم باید قیام کنن و ریشه های فساد رو بخشک کنن و حکومت کارگران رو تشکیل بدن. بعد از اون هر وقت بیرون می رفتیم حرفمون درباره رژیم شاه بود و فسادها و جنایتهای این رژیم.
با شنیدن این حرف خون از خزدهاک به جوش اومد، اما به خودش مسلط شد و حرفی نزد. فریبا ادامه داد.
نگاه هم به حکومت و جامعه به کلی عوض شده بود. هر وقت گدایی، معتادی یا کارتون خوابی رو می دیدم شاه و دار و دستش جلوی چشمم می اومدن و نفرت و کینه اونا به دلم می نشست. دلم می خواست یه کاری انجام بدم، مثلا عضو چریکای فدای خلق بشم، تفنگ به دست بگیرم و با مزدوران شاه بجنگم.
در این باره مجتبا پیشنهادی بهتون نداد؟
نه، هیچ وقت چنین پیشنهادی بهم نداد. جزوه های سازمان و مرتب برام می آورد تا بخونم. تقریبا با همه اهداف و وظایف سازمان آشنا شده بودم.
شما چی؟ شما ازش نخواستی؟
چرا؟ یه روز به مجتبا گفتم نمیشه منم عضو سازمان شما بشم؟ خندید و گفت مگه نیستی؟ تو همین الانم عضوی. با تعجب نگاش کردم، باورم نمیشد. پرسیدم یعنی من عضو سازمان شدم و خودم خبر ندارم؟ مجتبا گفت البته که عضوی، البته یه عضو هوادار. پرسیدم یعنی چی عضو هوادار؟ گفت راستش سازمان جایی نیست که هر کس هر وقت خواست واردش بشه و بعد بیرون بیاد. وارد شدن به سازمان سخته و بیرون اومدن از اون غیر ممکن. خطرناکه و زندان و شکنجه و مرگ داره. گفت من نمیخوام تو وارد این معرکه خطرناک بشی.
فریبا نفسی تازه کرد و ادامه داد.
بعد از اون مجتبا سعی میکرد کمتر درباره رژیم و مبارزه حرف بزنه. بیشتر برام کتاب می آورد، رمانای اجتماعی که پس زمینه مبارزه داشت، همینطور کتابای مارکسیستی که البته من از خوندن اونا خوشم نمی اومد. از آشنایی من و مجتبا یه سال گذشت تا اینکه اون فارغ التحصیل شد و از دانشگاه رفت. چند بار دیگه هم دیدمش، اما یه دفعه غیبش زد.
یعنی دستگیر شو؟
یه ماه از آخرین دیدارم با مجتبا گذشته بود و هیچ خبری از اون نداشتم. یه روز که تو حیات دانشکده نشسته بودم یه نفر اومد و برگه تا شده‌ای بهم داد و گفت این مال شماست. بعدم سریع رفت، نتونستم صورتشو خوب ببینم. برگه رو باز کردم و با دیدن آرم سازمان چریکای فدایی خلق قلبم به تپش افتاد. از همون اطلاعیه هایی بود که مجتبا برام می آورد. شروع کردم به خوندن. هنوز نصف اطلاعیه رو نخونده بودم که دلم هوری ریخت. میخواستم فریاد بزنم بگم دروغه. نوشته بود رفیق مجتبا سامانی موقع درگیری با مزدوران رژیم شاه کشته شده.
خب بعدش چی شد خانم علیپور؟
چند روزی حالم بد بود تا اینکه یه روز تو بوفه دانشکده یه نفر اومد و روبروم نشست و خودش رو رفیق مجتبا معرفی کرد. گفت اسمش آرشه. اون برام از مجتبا گفت و اینکه چطور در درگیری با نیروهای شاه کشته شده. بعدها آرش سعی کرد جای مشتبا رو پر کنه. بعد از